allt så här.
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در کابل، تایید طالبان اما شک و تردید کارشناسان.
سفارت امارات متحده عربی در کابل هم در وبسایتشان هیچ چیزی تا حالا نگفتند، اما اگر این عمل پیشان بیاید و امکان زیاد هم دارد که پیش بیاید، چندین دلیل دارد.
وضع محدودیت ها برای جلوگیری از کووید 19 در اروپا، اما مردم اعتراض دارند. اجرای معاشات کارمندان دولت.
ما تا فعلا با قرض رو پیش می رفتیم. خب خوشحال هستیم که معاشای ما رو میده، به خیر خوبی قرضای خود خلاص کنیم.
صدای قلب‌های زمزمه نیازی، مهرتاج و مریم صافی از حنجره آسیا مهرابی.
دخل قسمت سر هر جای به جنگ دم نریدم.
اما نخست خبرهای مهم با من مقیم نایب. سرخط چند خبر. آمادگی میدان هوایی ننگرهار برای اثرگیری پروازها. انتقال جلغوزه افغانستان به چین و فروش 26 تن آن در چند دقیقه در بازار. و نگرانی وزیر دفاع آمریکا از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران. تفصیل اخبار. باشندگان ننگرهار از آمادگی میدان هوایی این ولایت برای پروازهای داخلی و خارجی استقبال کردند. مولوی ندام محمد ندیم، قماندان امنیه طالبان در ننگرهار، دیروز شنبه به رسانه‌های محلی گفت:
میدان هوایی ولایت ننگرهار به طور کامل برای پروازها آماده شده. هیچ مشکل امنیتی و تکنیکی وجود ندارد. طبق اصول و لایحه امارت اسلامی هر کسی میتواند از این میدان استفاده کند.
فعالان ولایت ننگرهار در شبکه‌های اجتماعی از این تحول تازه استقبال کردند. قبل از این صرف پروازهای نظامی از میدان هوایی ننگرهار صورت می‌گرفت. سفیر چین در کابل میگوید که تاکنون 10 پرواز حامل جلغوزه از افغانستان به آن کشور صورت گرفته است. وانگ یو دیروز شنبه در حساب تویترش خود نوشته که جلغوزه افغانستان در چین بازار خوب دارد و 26 تن آن فقط در چند دقیقه فروخته شده است. چین یکی از خریداران عمده جلغوزه افغانستان در منطقه محسوب می شود. طالبان پس از تسلطشان بر افغانستان اولین معموله جلغوزه را به تاریخ 3 اکتبر با یک پرواز شرکت هوایی کامهیر به چین فرستادند. وزارت داخلی طالبان میگوید روند جمع‌آوری معتادان را تسریع بخشیده است. این وزارت دیروز شنبه در اعلامیه گفته که در یک هفته گذشته بیش از 2700 معتاد به مواد مخدر از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری و برای تداوی به شفاخانه ها منتقل شدند. اما وزارت داخلی طالبان نگفته که این معتادین در کدام شفاخانه ها تداوی میشوند، درمان آنها چقدر ادامه میابد و مصارف علاج آنها را کی خواهد پرداخت. کرکت بورد افغانستان میگوید که کشور زیمبابوه میزبان سلسله ای از مسابقات کرکت بین تیم های افغانستان و زیمبابوه خواهد بود. کرکت بورد افغانستان دیروز شنبه در اعلامیه گفت که 3 مسابقه 50 اوره و 5 مسابقه 20 اوره بین تیم های افغانستان و زیمبابوه انجام خواهد شد. بر اساس اعلامیه این مسابقات در اواسط ماه دسامبر امسال آغاز و تا اول ماه جنوری سال 2022 میلادی ادامه خواهد یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده و به گفته او حمایت ایران از تروریسم ابراز نگرانی عمیق کرده است. لوید آستین دیروز شنبه در سخنرانیش در نشست سالانه گفتگوی ماناما در شهر ماناما پایتخت بحرین گفت:
ایران همه ما را با آزمون‌های امنیتی جدی مواجه می‌کند که فراتر از برنامه هسته‌ای آن است. ایران تنش‌ها را در این منطقه و فراتر از آن دامن می‌زند و صلح و ثبات همه ما را تضعیف می‌کند. همسایگان ایران تلاش کرده‌اند تا گفتگو و روابط را بهبود بخشند و ما کاملاً از آنها حمایت می‌کنیم. ما از ایران می‌خواهیم که سهم خود را برای برداشتن گام‌های برای کاهش خشونت و درگیری انجام دهد.
لوید آستین همچنان افزود که ایالات متحده به همکاری نزدیک با شرکای خود ادامه خواهد داد و به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متحد است. و وزارت صحت ایران دیروز شنبه اعلام کرد که بیش از نصف نفوس این کشور به طور کامل در برابر کووید 19 واکسین شدند و تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر ناشی از این همگیری در ایران رو به کاهش است. خبرگزاری فرانس پرس به اساس ارقام وزارت صحت ایران میگوید بیش از 44.2 میلیون تن از جمع 83 میلیون نفوذ این کشور از آغاز ماه فوریه تا کنون هر دو دوز و 12.2 میلیون تن دیگر یک دوز واکسین کرونا را دریافت کردند. ایران در حال مبارزه با مرگبارترین شیوع ویروس کرونا در شرق میانه است. ایران رسماً بیش از 6 میلیون مورد ابتلا و حدود 129 هزار مورد مرگ و میر ناشی از کووید 19 را ثبت کرده است. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21, 25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستیم. به اساس گزارش ها امارات متحده عربی پس از 3 ماه سفارت خود را در کابل بازگشایی کرده. طالبان میگویند که شمار دیگری از کشورها از جمله جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز به زودی سفارت هایشان را در کابل باز خواهند کرد. این اعلام طالبان در حال صورت گرفته که برخی از مقام‌های غربی در مورد تعهدات طالبان بدبین بوده و خواستار به رسمیت نشناختن حکومت این گروه هستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان میگویند بازگشایی سفارت‌های کشورهای منطقه و جهان در کابل گامی به سوی مشروعیت حکومت طالبان است و به گفته آنها امارات متحده عربی دیروز سفارت خود را در کابل باز کرده. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشته که در حال حاضر امارات متحده عربی و افغانستان روابط خوب دارند و این روابط باید تقویت شود. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز روز شنبه به خبرگزاری برنامه مالیزیا گفت که جرمنی هم در هفته جاری سفارتش را در کابل باز خواهد کرد. خبر گشایش احتمالی سفارت جرمنی در کابل در حال نشر شده که پنجشنبه گذشته جاسپر ویک و آرنل دبونت فرستاده خاص جرمنی و هلند برای افغانستان همراه با مارکوس پودزل سفیر جرمنی در کابل با نمایندگان طالبان دیدار کردند. آقای متقی با اظهار این که علاوه بر جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز قصد دارند سفارت‌هایشان را در کابل باز کنند گفته که پاکستان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان قبلا سفارت‌های خود را در کابل باز کردند. در هفته گذشته ایالات متحده ای امریکا با قطر توافقنامه ای را امضا کرد که به اساس آن قطر سفارتش را در کابل باز می کند و بخش نمایندگی امریکا نیز در آن شامل خواهد بود. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفته که حکومت آنها در تلاش است تا نمایندگی ها و کنسولگری های افغانستان را در سر تا سر جهان فعال نگه دارد.
د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو
وزارت امور خارجه امارت اسلامی با اکثر سفارت ها در تماس است. به آنها گفته است که با سفیر و پرسنل موجود باید به کارشان ادامه دهند. به موضوعات پاسپورت، ویزا و سایر مسائل را که افغان ها در کشورهای دیگر با آن مواجه هستند پاسخ داده و تا حد ممکن خدمات ارائه کنند، تا آنجایی که عرف دیپلماتیک اجازه می دهد با همه همکاری و هماهنگی شده است.
به گفته آقای مجاهد، آنها دیپلومات های جدید را به شماری از سفارت ها معرفی می کنند و در برخی دیگر دیپلومات های سابق و تیم های آنها به کارشان ادامه خواهند داد. تا اکنون تنها یک تیم دیپلماتیک طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد مستقر شده، در شماری از کشورهای دیگر هنوز هم دیپلمات های حکومت سابق فعال هستند. طالبان میگویند که حکومت آنها همه شرایط جامعه جهانی را برآورده کرده و باید به رسمیت شناخته شود، اما کشورهای جهان تا هنوز تمایل به این کار ندارند و حتی یک کشور نیز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. لنسی گراهام سناتور جمهوری خواه و مایکل والتز عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا اخیراً گفتند که حکومت طالبان نباید به رسمیت شناخته شود. آنها در نامه به آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد که نسخه ای از آن در وبسایت پولیتیکو نشر شده گفتند که طالبان حقوق زنان و دختران را در افغانستان زیر پا کرده، متحدان سابق آمریکا، ناتو و فعالان آزادی بیان را تعقیب کرده و کشتند. به گفته آنها طالبان با سازمان‌های تروریستی خارجی مانند القاعده و شبکه حقانی ارتباط دارند، اما طالبان متعهد شدند که به حق آموزش و سایر حقوق زنان احترام کرده و گفتند که مکاتب متوسطه و لیسه های دختران را در شماره از ولایات باز کردند و این پروسه در سایر ولایات افغانستان نیز اجرا خواهد شد. طالبان قبلا گفتند که با شبکه های تروریستی و بین‌المللی ارتباط ندارند و عملیات را بر ضد جنگجویان دولت اسلامی معروف به داعش آغاز کردند.
شما شنیدید که طالبان دیروز شنبه گفتند که امارات متحده عربی سفارت خود در کابل را بازگشایی کرده است. طالبان همچنان میگویند که شمار دیگر از کشورها از جمله جرمنی، ایتالیا و ترکیه نیز به زودی سفارت هایشان را در کابل باز خواهند کرد. اما آیا بازگشایی سفارت یا مرکز دیپلماتیک به معنای به رسمیت شناختن طالبان است؟ من این سوال و چند پرسش دیگر را با همین طرزی عامر بخش مطالعات شرق میانه پوهنتون ماریون کروپس ایالات متحده آمریکا مطرح کردم. او در پاسخ گفت:
اولا نیست که این خبری که فعلا نشر شده از طرف مقامات طالبان در افغانستان هنوز توسط دولت امارات متحده عربی ای تایید نشده و سفارت امارات متحده عربی در کابل هم در وبسایتشان هیچ چیزی تا حالا نگفتند. اما اگر این عمل پیشان بیاید و امکان زیاد هم داره که پیش بیاید، چندین دلیل داره. دلیل اولی است که افغانستان در این مقطعی است که اول مشکل کلان، مشکل موضوعات انسانی، سال خشکسالی، جنگ، تغییر حکومت، فقدان دلار در افغانستان، امکان داره که در افغانستان یک سال بسیار خراب باشه برای مردم افغانستان باشه. دو سبب کشورهای غربی هم در این فکر است چطور بتانند که همراه افغانستان یک مراوده داشته باشند که نشود خدای نخواسته که یک تلفات جانی در افغانستان بسیار زیاد نشه.
شما تو فکر میکنید که می بازگشایی سفارت ها یا مراکز دیپلماتیک در افغانستان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود یا امی قسم مراکز برای کمک‌های بشری باز میکنن؟ چی فکر میکنین؟
سوال اولی است که آیا اینا به سویه سفیر میباشه یا اینا فقط به حیث یک قایم مقام میداشته باشن، سکرتر دوم، سکرتر اول یا یک. این سوال اول است. اگر سفیر روانده میکنن این شناسنامه رسمی نشان نمیده. این کل از این فکر میکنم بسته به ایست که اولی که چند کشور پیش بشه، دومی است که طالبان چی پیش میکنن، چون در موبایل حکومت طالبان که فعلا هست کسایی هستند که شاید امارات به او وقع وابسته نباشه، اما کشورهای غربی وابسته هستند، کسایی هستند که به لست دهشت افکنا و به لست خرابکارا و تروریستا هستند. چطور این رابطه پیش میرن با یعنی که مردم او رو در نظر نمیگرن، نگرد خیمای سفارت ها رو به حیث مراکز کاری واز بکره، نه مراکز رسمیت شناختن. این چیزای دیگر به ضرورت دیپلماسی است که اساسات است که آیا سفیر میباشه یا نمیباشه، آیا اینا از طرف افغانستان سفیر مقرر قبول میکنه یا نه. دیگه سوال دیگه است که کسایی که هستند در سفارت افغانستان فعلا مردمی هستند که از حکومت سابق هستند، آیا اونا حقوق دیپلماسیشان گرفته میشه یا نه؟ اینا رو باید که فعلا ما صبر کنیم.
شما ترزیس در جریان هستید که بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا چند پیش گفته بود که برای کمک های بشر دوستانه با مردم افغانستان باید با حکومت طالبان روابطشان را برقرار کنند، اما همزمان هفته پیش نماینده ویژه امریکا برای افغانستان گفته که ایالات متحده تا زمانی که طالبان حکومت همشمول نسازند، حقوق اقلیت‌ها، دختران و زنان را رعایت نکنند، آنها طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. در این باره شما چی گفتنی دارید؟
بازم اون گفتم گفتم که یکی ایست که این سوالی که جناب جانسون گفتن سوال با یکی از اعضای حزب مخالف بود، حزب کارگر زنا بود، که گفتن که در افغانستان بسیار موضوعات انسانی بود که در افغانستان گشنگی است، ما نمیتونیم انگلستان نمیتونه از بریتانیا نمیتونه که در گوشه باشه و یک چیز باید بکنه، و صدر اعظم جانسون گفت که نه بله ما باید یک چیز بکنیم. یکی نیست که یک چیز بسیار اساس است، حتی اساس است که چطور یک کشور، هر کشوری که باشه، میتونه که به افغانستان کمک کنه و در این زمان مشکلات که طالبان دارن اینا چطور حل میشه. و فکر میکنم که بین از این دو حل هنوز هم خلا هست. منظور میرسه که هنوز فعلا انگلستان و امریکا بسیار دور نیستن.
امین طرزی، عامر بخش مطالعات شرق میانه در پوهنتون مارین کروپس ایالات متحده و کارشناس افغان بود که درباره بازگشایی سفارت امارات متحده عربی در کابل صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش مرور داریم بر روزنامه های چاپ جهان درباره افغانستان.
روزنامه نشنل هرالد در شماره اخیر خود در مورد منار جام هرات نوشته است. به نوشته روزنامه، این منار که در سال 2002 در میراث‌های فرهنگی جهانی یونسکو شامل شد، اکنون به خطر فرو ریختن روبروست. این منار که در کنار دریای هریرود در ولایت غور موقع دارد، هر روز فرسوده تر می شود. روزنامه نشنل هرالد می افزاید اگر به این منار توجه نشود، این منار به زودی از بین خواهد رفت، که این عمل شرم‌آور است. به نوشته روزنامه، رئیس اطلاعات و فرهنگ غور عبدالحی گفته است یونسکو باید جلو تخریب این منار را بگیرد. در 20 سال گذشته برای جلوگیری از فرو ریختن این منار بسیار تلاش صورت گرفته. با گفته یک افغان به نام حسن حکیم، اگر در 20 سال گذشته برای حفظ تهداب این منار کار نمی شد، این میراث فرهنگی شاید سالها قبل ویران می شد. منار جام 800 سال قبل در دوره غیاث الدین غوری اعمار شده بود. وال استریت جورنال و چندین روزنامه دیگر آمریکایی بیانات لوید آستن وزیر دفاع آمریکا را نشر کردند. آقای آستن روز شنبه به متحدان آمریکا در شرق میانه اطمینان داد که با وصف بیشتر شدن توجه آمریکا به سمت چین، اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به تعهدات خود در این منطقه پابند است. کشورهای خلیج بر حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه اتکا می‌کنند، اما بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان با سراسیمگی، اطمینان این کشورها هم کاهش یافته است. روزنامه میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود سرگذشت یک خانواده افغان را که در ماجراهای اخیر به انگلستان رفتند به نشر رسانده. به نوشته روزنامه، 5 ماه قبل مشتبه، مصطفی و آدینه مایار روزانه برای بازی کرکت به یک پارک در کابل می رفتند. بهاور، پدر 54 ساله آنها که برای سربازان بریتانیوی در افغانستان ترجمانی می کرد، می گوید هر بار که فرزندانش برای بازی کرکت می رفتند، او از ترس می لرزید که مبادا اطفالش مورد حمله طالبان قرار بگیرند. خود و یک بار مورد حمله قرار گرفته و 12 مرمی به موتر حاملش اصابت کرد. اکنون بهاور و فرزندانش که علاقه خاصی به بازی کرکت دارند، در جایی زندگی می کنند که زادگاه بازی کرکت است. بهاور با 2 پسرش مشتبه 20 ساله و مصطفی 17 ساله و دخترش آدینه 21 ساله در یک برنده تماشای بازی کرکت نشسته و در این مورد به روزنامه معلومات دادند. در این سفر پرماجرا از افغانستان به محل تولد کرکت 25 افغان دیگر با این خانواده همراه بودند و در وقت صحبت آنها با روزنامه همه حضور داشتند. این که آنها توانستند خود را به اینجا برسانند همه خوشحالند و بریتانیا را خانه نو خود می شمارند. برای خانواده بهاور خاطرات تهدید و خطر در افغانستان همیشه مانند کابوس است، اما به گفته آنها در افغانستان خطر یک واقعیت زندگی می باشد.
در حالی که شماری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از عمیق‌گیری ویروس کرونا محدودیت‌های تازه‌ای را وضع کردن و یا روی آن غور می‌کنند، در شماری از کشورها به شمول اتریش، هلند، بریتانیا و جمهوری چک بر ضد وضع این محدودیت‌های جدید تظاهرات صورت گرفته. سازمان صحی جهان از گسترش عمیق‌گیری کووید 19 در اروپا شدیداً ابراز نگرانی کرده، گفته که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود تا ماه مارچ سال آینده حدود 500 هزار تن دیگر جانهایشان را از دست خواهند داد. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان صحی جهان در مورد گسترش سرسام‌آور همگیری کووید 19 در اروپا شدیداً ابراز نگرانی کرده و جمهوری های چک و سلواک رکورد به سابقه افراد مبتلا به ویروس کرونا را گزارش دادند. در حالی که شماری از کشورهای اروپایی برای جلوگیری از این همگیری محدودیت ها را شدیدتر ساخته و یا روی وضع محدودیت های تازه غور می کنند، روز گذشته باز هم شماری از کشورها در اروپا شاهد تظاهرات گسترده بود. این تظاهرات در اعتراض به وضع محدودیت های جدید در شماری از کشورهای اروپایی از چند روز به این سو ادامه دارد. در اتریش سر از 22 نوامبر قرنطینه عمومی اعلان شده. الکساندر شالنبرگ صدر اعظم اتریش در یک کنفرانس خبری در ویانا گفت اتریش نخستین کشور اروپای غربی است که به خاطر جلوگیری از کووید 19 قرنطینه کامل را اعلام می کند.
قرنطینه سراسری از دوشنبه 22 نوامبر حد اکثر برای 20 روز عملی می شود. پس از 10 روز وضعیت ارزیابی خواهد شد و حد اکثر 13 دسامبر پایان می یابد. پس از 13 دسامبر دیگر برای کسانی که واکسین شده و یا بهبود یافتند قرنطینه وجود نخواهد داشت.
در اعتراض به وضع محدودیت های تازه روز گذشته نیز هزاران تن در شهر ویانا پایتخت اتریش به سرک ها برآمدند. به اساس تخمین پلیس حدود 7000 تن در این تظاهرات اشتراک داشتند. حزب راست افراطی آزادی خواستار تظاهرات در اتریش شده، در حالی که هربرت ککل رهبر این حزب خود از بیماری کووید 19 رنج میبرد. در هلند از 12 نوامبر به این سو قرنطینه نسبی اعلام شده و جمع کثیر در اعتراض به تدابیر جدید تظاهرات را به راه انداختند. در برخی مناطق پلیس هلند با تظاهر کنندگان درگیر شده و برای متفرق ساختن آنها از فایرهای هشدار دهنده و موترهای آبپاش استفاده کرده است. همچنان از دستگیر شدن ده ها تن و زخمی شدن حداقل 7 پلیس خبر داده شده است. در لندن پایتخت بریتانیا هم دیروز صدها تن به تظاهرات جهانی بر ضد محدودیت‌های وضع شده به خاطر همگیری ویروس کرونا پیوستند. این تظاهرات در حمایت از جنبش بین‌المللی که با محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا مخالفت می‌کند صورت گرفته. ویدیوهای نشر شده تظاهر کنندگان را نشان می‌دهد که شعارهایی با مضمون از دست زدن به کودکان دست بردارید، تیم واکنش ظلم و تلویزیون را خاموش کنید با خود حمل می‌کردند. کشورهای چک و سلواک گفتند که محدودیت‌های جدید را بر افرادی که واکسین کووید 19 نشده‌اند وضع می‌کنند. از 22 نوامبر در جمهوری چک افرادی که واکسین نشده‌اند نمی‌توانند در هیچ رویداد فرهنگی یا ورزشی شرکت کنند، به رستوران‌ها، بارها، سینماها و تئاترها بروند و هزاران تن در اعتراض به این تصمیم در شهر پراگ پایتخت چک راهپیمایی کرده، فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک را نادیده گرفتند. این راهپیمایی در حال صورت گرفت که جمهوری چک 19 نوامبر با ثبت 22479 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در یک روز رکورد به سابقه ابتلا به کووید 19 را خبر داد. در این حال سازمان صحی جهان یا WHO از گسترش همگیری ویروس کرونا در اروپا شدیداً ابراز نگرانی کرده، هشدار داده که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود ممکن است تا ماه مارچ سال آینده حدود 500 هزار تن دیگر در اروپا جانهایشان را از دست دهند.
وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که معاش 3 ماهه کارمندان دولتی یکجا پرداخت خواهد شد. احمد ولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه گفته که برای پرداخت معاشات کدری پلانهای جداگانه ترتیب شده که به زودی عملی خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقام های وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کردند که معاشات کارمندان دولتی یک جا اجرا خواهد شد. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری در کابل گفت برای پرداخت معاشات کارمندان ادارات دولتی یک اسکیل مشخص ساختند که بر اساس آن برای هر کارمند معاش پرداخت خواهد شد.
خبر خوب این است که امروز اجرای معاشات را آغاز می کنیم. اداره ها مطابق استحقاق مستوفیت های مربوطه را بفرستند تا معاشات پرداخت شود. دیگر این که در گذشته برای معاشات اسکیل خاص موجود نبود. ادارات مختلف امتیازهای گوناگون می گرفتند. رئیس هر اداره که به رئیس جمهور نزدیک بود از آن با گرفتن احکام خاص به اساس آن معاش داده می شد که تعادل در آن موجود نبود. اما امارت اسلامی بر اسکیل این معاشات کار را آغاز کرد و توانسته برای همه کارمندان دولتی یک اسکیل را بسازد.
آقای حقمل افزود وزارت های تحصیلات عالی و صحت عامه و اکادمی علوم معاشات کدری دریافت خواهند کرد. این در حال است که بعد از 3 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر کارمندان دولتی معاشاتشان را دریافت نکردند و با مشکلات جدی اقتصادی روبرواند. برخی از آنها از این تصمیم حکومت طالبان ابراز خرسندی کردند. محمد اسماعیل 66 ساله که کارمند وزارت هوانوردی ملکی است و رادیو آزادی گفت که در این مدت مشکلات اقتصادیش را با گرفتن قرض حل می کرد و حال می تواند تمام قرضهایش را پرداخت کند.
ما مدت 3 ماه می شد که معاش نگرفتیم. آگاه شدیم که حکومت امارات اسلامی معاشای ما را پرداخت میکنه و ما تا فعلا به قرض رو پیش میرفتیم. خب خوشحال هستیم که معاشای ما را میده به خیر خوبی قرضای خود خلاص کنیم.
میراج الدین میراج رئیس عواید وزارت مالی حکومت طالبان در نشست خبری امروز گفته که در 78 روز کاریشان 26.915 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کردند.
بده کم بزنس آپریشنز که هم الحمدلله من غدیر خیلی عواید را طول کردی.
ما در وقت کم عاید خوبی جمع آوری کردیم. در حال حاضر ما از آغاز 78 روز کاری تا کنون از زمانی که امارت اسلامی کار خود را آغاز کرده به گونه عمومی توانستیم 26.915 میلیارد افغانی عواید جمع آوری کنیم.
این در حال است که بیشتر از کارمندان دولتی به ویژه نیروهای نظامی وظایفشان را از دست دادند و خانه نشینند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ذات من، آهنگ از ساخته های آسیا مهرابی، اما نه در افغانستان، در بیرون. آهنگ با آواز این زن هنرمند و گفته خودش درد دل زنان افغان. در این گزارش از او بیشتر میشنوید.
ذات من، ندای قلب‌های زمزم نیازی، مهرتاج و مریم صافی از حنجره آسیا مهرابی.
دخپل قسمت سر هر جای بجنگیدم نریدم زمیدهی.
اما چرا سه شعر در یک آهنگ؟ آسیا مهرابی میگوید
یک شاعر در یک شهر است، یک شاعر در شهر دیگه است و یک شاعر هم حتی در کشور دیگه است. حالت و احساس همه ایشان یکی است، چون محتوای همه اشعار یکی است.
احساسی که در یک جمله مشهور آمده است، حرفی که از دل برخیزد بر دل نشیند. داستان امروز است و هر زن افغان در آن حالت خود را تماشا کرده می تواند. این شاید اولین آهنگ یک آوازخوان زن بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان باشد. اما این اولین آهنگ آسیا نیست.
تا حال من 8 آهنگ در استودیو ثبت شده دارم که یکیش کسی نشنیده، یعنی نشب نکدیم، نه در یوتیوب و نه در کدام جای دیگه، که او را بخیر به سال آینده کلیپ می سازم و از جمله 7 آهنگ بقیه 3 کلیپ شده و 4 صوتی است.
آسیا این آهنگ را با هزینه شخصیش ساخته است که کمپوزان توسط خود آسیا و سرگی دوست خارجیش ساخته شده و موسیقی آن را ترون الکس آبدی تنظیم کرده است. آهنگ در یک جنگل به ثبت رسیده است که درخت‌های خشک شده و برگ‌های روی زمین قصه از آمدن خزان می‌کنند. آسیا می‌گوید موسیقی هیچگاه نمی‌میرد. به گفته او اگر زمینه موسیقی در افغانستان فراهم نیست، اما در بیرون از کشور هستند آوازخوانانی که برای هنر کار می‌کنند.
اگر در